بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد. آخر تاب الله على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. بحثی که داشتیم در ارتباط با مثل‌های قرآن بود و عرض می‌شد که اساساً مثل در ارتباط با تبیین مطالب نقش مهم می داره و خدا را مثلی نیست، ولی برای حضرت حق مثل هست که ولله المثل الاعلا. آیه اولی بود که روزهای اول مورد صحبت بود. از مثالها و مثلهای قرآن که ابتدای صحبت توضیح دادیم فرق بین مثل و مثل را صحبت داشتیم، چند آیه‌ای در این مورد گفتگو شد، به آیه شریفه نور رسیدیم. این آیه مورد صحبتمون بود که قرائت کردم، توضیحاتی به عرض رسید. در این آیه شریفه خداوند فرموده است که مثل نور خدا، پس از این که فرموده است خداست که روشنگر آسمان ها و زمینه، حدیث از حضرت رضا علیه السلام خوندیم، یعنی هدایتگر حدیث. مثل این نور هدایت خداوند متعال به مانند یک اتاقی گفتیم هست که در این اتاق تاقچهی باشه، در این تاقچه ظرفی بلورین باشه، چراغی در این ظرف بلورین نهاده بشه که این چراغ از روغن زیتون که خودش شفافیتی داره برافروخته شده باشه، که در حقیقت چند چیز نور بخش خود این زیتون و این وسیله روشنی و آن جایگاهی که اونجاست و اون زجاجه‌ای که بلورینی که چراغ در او قرار گرفته به مانند یک ستاره درخشنده در این اتاق درخشش داره و این روغن زیتون هم از درخت مخصوصی گرفته شده، نه طرف شرق است و نه طرف غرب، در نقطه است که قبل از ظهر بعد از ظهر نور بر او خوب میتابد، لا شرقیه ولا غربیه، چنان هم شفاف است که با آتش نرسیده مثل این که شعله‌ور است. خدا این مثال ها رو میزند و هدایت میکند خلق را به نور خودش. این رو تشریح کردیم که یعنی چی؟ دو تا معنا برای این آیه شریفه روزه گذشته گفتیم که دیگه تکرار نمی کنیم. بخش سوممون در ارتباط با این آیه از صحبت تأویل این آیه بود. گفتیم روایاتی داریم به عنوان تأویل باطن بطن، و عرض کردیم که موجودات این عالم یه ظاهری دارن، یک باطنی دارن، بازگاهی باطن دیگر، سر دیگر، اسرار دیگر. آیات شریفه قرآن هم همینطوره. ما به خودمونی که نگاه کنیم یه ظاهری داریم، یک کمی بیشتر دقت کنیم میبینیم یک روحی داریم، اون که میگیم من، غیر از این جسممونه. یک مقدار دقت میکنیم میبینیم قوه عاقله داریم، قوه تصور داریم، قوای مختلف داریم. میبینیم هر چه بیشتر فکر میکنیم سری پس از سری، بطنی پس از بطنی است. آیات قرآن هم همینطور. اون وقت در این مورد هم روایاتو خوندیم، از جمله روایتی بود که از وجود مقدس پیغمبر اکرم تا بقیه معصومین از خاندانشون در اون روایات به عنوان تأویل هر جمله مربوط به یکی از معصومین مطرح شد. و در ارتباط با این روزها که مربوط به آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام است، عرض کردیم اتفاقا در این آیه طبق روایات دو تا کلمه از این آیه نور تأویلش مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام است. یکی کلمه نور که در آخر این آیه است، یهدی الله لنوره، اونجا حدیث خوندیم که تعبیرش اینه که یعنی خدا هدایت میکند به نور ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام هر کی رو بخواد. هر کی رو بخواد هم معنا کردیم که در ارتباط با خواست خود افراده، یعنی با اختیاری که خدا به افراد داده و این قدرت اختیار امتیاز مهمی است برای انسانها. گاهی عرض کردم زمین مجبور، خورشید مجبور، کهکشانها مجبور، جبر در این خلقت حاکم. این انسان هم در بسیاری از کارهای تکمینی مجبور، کی به دنیا بیاید در اختیار خودش نیست، معمولا رفتنش همینطور، وضعیت جسمش همینطور، ولی اختیار در کار خیر و شر خدا به انسان عنایت کرده و این یک امتیاز مهمی است. تصمیم گیری برای خوب شدن بد شدن در ارتباط با خود انسانه. برنامه داده شده، راه مشخص شده، اون چه موجب رستگاری و رشد و کمال است گفته شده و اون چه که موجب انحطاط و پستی است نیز بیان شده، تا انسان خودش چی انتخاب کنه مختار. اون وقت بر اساس اختیار خودش وقتی در جهت خیر اختیار میکنه، اراده میکنه، خدا هم هدایتش میکنه. یهد الله لنوره گفتیم یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. دوم کلمه مصباح بود، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح. مصباح خدا آقا امیرالمؤمنین به عنوان تعویل فرمودن که مصباح منم، مشکات حضرت محمد مصطفی. به مناسبت این روزها گفتیم که تناسب داره که این مصباح که گفته شد حضرت هست، اون وقت از آقا بیشتر صحبت شده باشه، تا انشاءالله بحثی دیگری در ارتباط با همین مسئل هست، وقت بعد از این چند روزی که مربوطه به حضرت، این چند روز به همین مناسبت انشاءالله از وجود مقدسشون صحبت خواهد شد. و چون مصباح است حضرتش، چراغ درخشنده هدایتگر برای همه مغزها، همه قشرها، همه زمانها، بیانات اعتقادیشون، بیانات اخلاقیشون، بیانات اجتماعیشون، بیانات عبادیشون، بیانات اقتصادیشون، هر آنچه از این معدن حکمت برخواسته است، حکمت است و حکمت است و حکمت، حق است و حق است و حق. به این مناسبت یک حدیث از حضرت گفتیم به عرضتون رسیده باشه که از این مصباح هدایت استفاده کرده باشیم. اون وقت یک حدیث از احتجاج طبرسی قرائت می شد که در کتب دیگر حدیثیمون هم آمده است و این حدیث هم به این صورت نقل شده بعد از این که باز خلافت در اختیار حضرتش قرار گرفت، اون وقت حضرت مسجد آمدن در زیگ پیغمبر اکرم، یعنی امامه پیغمبر اکرم بر سرشون، رداء پیغمبر اکرم بر دوششون و کفش پیامبر گرامی به پای مبارک، آمدن مسجد بعد رفتن رو منبر. رو منبر که نشستن مطالبی فرمودن، قسمتی از اون مطالب گفته شد که تکرارش نکنیم، بخشی از اون مطالب در این بیان شریف حضرت باقی موند که حالا اون بخش رو به عرضتون میرسد انشاءالله، که در ارتباط با سؤالی بود که کسی پا شد و به حضرت عرض کرد چه کار کنیم که ما اهل بهشت بشیم، از دوزخ نجات پیدا کنیم. این سؤال بسیار بسیار عالی خوب. حضرت هم اون وقت بیاناتی فرمودن که روز گذشته به عرضتون رسیده، تا رسیدیم به این که حضرت در تتمه این بیاناتشون اون وقت فرمودن که بدانید که مردم به سه گروه تقسیم میشن، فإنما الناس ثلاث، زاهد و راغب و صابر. مردم به سه گروه تقسیم میشن. اینا هم توضیحات مطلب قبلی است که در حقیقت حضرت دارن راهنمایی میکنن به این که مردم به این سه گروه تقسیم میشن، یعنی سعی کن که در جمع گروهی باشی که اهل نجاتن. یکی زاهد و دیگر صابر و سوم هم راغب. مردم به این سه دسته تقسیم میشن، فإنما الناس ثلاث، زاهد و راغب و صابر. اول زاهد و فرمودن، بعد راغب و بعد صابر. زاهد رو معرفی کردن، زاهد کیه؟ یه چیزی فرمودن که کسی اگر به این مرحله برسه خیلی رشد کرده. فرمودن زاهد کسی است که تعلقات پوچ را، اینا توضیح که عرض میکنم عبارت میکنم انشاءالله، تعلقات پوچ این عالم را از اونها دل کنده، از همه اون چه که مناسب استفاده کنه استفاده میکنه، از همه اون چه که خدا اجازه داده استفاده کنه استفاده میکنه، از خوردنی ها، آشامیدنی ها، لذایذ مختلف، تفریحات سالم، از همه اونا استفاده میکنه، ولی دلی هم به دنیا نبسته، به پول دل نبسته، به ریاست دل نبسته، به شهرت دل نبسته، به قدرت دل نبسته، به چیزی از این شؤونی که پوچ میشه دل نبسته، در عین این که از همه امکانات به صورت معقول و مشروع استفاده میکنه، که روزی در بین صحبتهایی که مربوط به مسئله دنیا میگفتیم عرض کردیم که اتفاقا مؤمن از اون چه که کافر استفاده میکنه استفاده میکنه، اما از مشروعش مراقب است، جایی که خدا نهی کرده توقف میکنه. و الا اینجور نیست کسی که مؤمن شد این همیشه گرفتار بشه، نه، کسی مؤمن شد لذتی براش نیست، خیر، بلکه اتفاقا لذائذ اهل ایمان چون مشکوب به پلیدی هایی نیست، خیلی بیشتر و خیلی جدیتر و خیلی علز خواهد بود. در هر حال زاهد اونه که دل کنده از شؤون این عالم، در حدی که این حد را حضرت فرمودن نشون میده که خب خیلی روح رشد پیدا میکنه. در چه حدی؟ در حدی که دنیا به عنوان دنیا، نه به عنوان امکاناتی که در مسیر خیر به کار میگیرد که خیلی خوبه، خوشحالم میشه که این امکانات داریم، اما دنیا به عنوان دنیا، نه این قیدی که عرض کردم پیش بیاد براش، به عنوان دنیا خوشحال نمیشه، گرفته بشه ازش ناراحت نمیشه. بله تکرار میکنم که اشتباه نشه، ثروت به دستش بیاد به عنوان این که امکاناتش برای خیر بیشتره، بسیار عالی است. نعم الان علی التقوا المال، قدرت در اختیارش باشه، به عنوان این که با قدرتش میتواند احقاق حق کند، ابطال باطل کند، براش ارزنده. اما خود قدرت به عنوان یک دنیا خیر براش مهم نیست، که ده حتما هممون زیاد شنیدیم که آقا حضرت امیر علیه السلام لشکر آماده بودن که حضرت فرمان بدن به لشکر، یکیزی آمدید حضرت مشغول شدن کفششون رو دارن اصلاح میکنن، با لشکر آمادن، یه جوری هم گفت مثل این که خب خیلی مسئله مهم و به نظر حضرت این لشکر در اختیار حضرت، و حضرت فرمودن که بدان این قدرت چنینی برای علی هیچ ارزشی به قدر همین کفشی که وصلش هم میزنم نداره، مگر این که با این قدرت حقی را احقاق کنم یا باطلی را ابطال کنم، از این جهت خوشحاله. اما رو خود دنیا خیر، گرفته هم بشه ناراحتش نیست. فرمودن که زاهد اینه، فلا یفرح به دنیا اذا اتت هو ولا یحزن علیها اذا فاتت هو. روز گذشته گفتم مثال ضعیفش که این مثال اشکال داره، ولی از جهتی روشنگره. اینه که تو بانک پول میگیرن پول میدن، حالا هرچه پول بیشتر بیاد، حالا اینجا چون یک کمی برای خودویم مفیده، مثالم از این جهت درست نیست، به الا اصل این که پول زیاد بیاد بده بگیره مال خودش نیست، هرچه پول بیشتر باشه کمتر باشه، این در ارتباط با دادن به دیگران است و گرفتن برای دیگران. اینه که خیالش نیست دنیا پیش بیاد یا گرفته بشه ازش. وقت در این مورد در عظمت این حالت حیف آمد این حدیث براتون نگم، خیلی فوق العاده این حدیث. می‌فرمایند که من زهد فی دنیا فلم یجزع من ذلها ولم ینافس فی عزها. حدودا این هداه الله به غیر هدن من المخلوقین و علمه الله به غیر تعلیم و اثبت الله الحکمت فی صدره و اجراها علی لسانه. یک دنیا ارزش داره این حدیث شریف. حضرت می فرمان اون کسانی که زهد ورزیده باشن، یعنی همین دل کنده باشن، هی تکرار میکنم که اشتباه نشه، نه اینکه استفاده نکنه از امکانات این عالم، دل نمیبندد و مشروع عمل میکند، چی میشه اگر زهد ورزید؟ بعد نشانه زهد آوردن تو این جمله در ارتباط با این که چون زهد میورزد کنار زده میشه مثلا، ناراحت نیست. لم یجزع من ذلها، از این که در ارتباط با جامعه وضعیت دیگری براش پیش بیاد، اگر به حق میداند کارش رو خیالش نیست باش و دست و پام نمی کنه برای اینکه عزت پیدا کنه، دست و پا نمی کنه برای اینکه من باید چنین بشم یا چنان بشم. خیر، اگر چنانچه زهد ورزید که دو نشانش این است، چی میشه؟ به غیر آنچه که عموم مردم هدایت میشن، خدا او را هدایت میکنه. به غیر آنچه که مردم با اون صورت چیز یاد میگیرن، خدا به او تعلیم میده، یعنی مستقیم عنایت خداوند نصیبش میشه در جهت هدایت. و حکمت را در قلبش ثابت می کند و به زبانش جاری می سازد. خیلی عالی است. در هر حال بعضی زاهدان بسیار خوب. دو، گروه دوم چه کسانی هستند؟ بعد حضرت فرمودند که و اما صابر، تو اون عنوان مطلب در حدیث اول زاهد و بعد راغب و بعد صابر، در تبیین مطلب مرحله دوم صابر تبیین شده. و اما صابر، صابر کیست؟ فیتمناها به قلبه فان ادرک منها شیئا صرف عنها نفسه لعلمه بسوء العاقبه. صابر کسی است که نه مثل این زاهد دل نکنده، علاقه من هست به گناه، علاقه داره به استماع لهو و لعب، علاقه منده به پول حرام، علاقه منده به خلاف، علاقه منده، ولی وقتی زمینش پیش میاد جلو خودش میگیره، نمیگذارد وارد بشه تو گناه، صبر میکنه. زاهد آن بود که اصل علاقه را از دل زده بود، و صابر کسی است که به این حد نرسیده، نه علاقه داره ولی چون میدونه بعد عاقبت، میدونه این گناه ضرر داره، میداند این گناه مورد رضایت خدا نیست و نتیجتا گرفتاری داره، چون میداند که ضرر دارد، گرفتاری دارد، خدا راضی نیست، در عین اینکه دلش میخواد ولی استقامت میکند، ورود در گناه پیدا نمیکنه، این میشود صابر. و اما صابر فیتمناها به قلبه فان ادرک منها شیئا صرف عنها نفسه. اگر از این نادرستی ها یه چیزی زمینش پیش بیاد، دوست داره خیلی غیبت کنه، خوشش میاد غیبت کنه. دوست داره که ظلم کنه، بعدش نمیاد که ظلم کنه. دوست داره که فساد بیفته، اینا رو دوست داره، اما میدونه که بده، جلو خودش رو میگیره، مانع میشه نفسش را. صرف انها نفسه لعلمهی به سوء العاقبه، چون میدونه که لذتش موقت ولی بدبختیش دائم. گناه اینه دیگه، لذتش ساعت ولی گرفتاریش ساعت. لذتون عاقله، در عین این که علاقه داره منان رستی ها خیشتنداری میکنه، این میشه صابر، اینم در سعادته. زاهد بود رستگاره، صابر بود رستگاره. اون وقت بعد راغب که راغبونه که خیر علاقه داره، هرچی هم پیش بیاد از خلاف انجام میده، باکش نیست. آلودگی چشم باکش نیست، آلودگی زبان خیالش نیست، آلودگی در کسب و کار مثلا نسبت چیزی، آلودگی در برخوردهای مختلف باشه خیالش نیست. این میشه راغب، یعنی رغبت به دنیا پیدا کرده است. و اما راغب فلا یبالی من حلن اصابها ام من حرام، کنبخ این گرفتاره. تتمه این حدیث هم بسیار بسیار مسئله مهمی است که همه احادیث مهم، تتمش اینه که این سائل که گفت دلنی علا عمل، راه نماییم کنید به کاری که نجات پیدا کنم، اهل بهش بشم، این سائل در تتمه بیان حضرت به حضرت عرض کرد یا امیر المؤمنین فما علامت المؤمن فی ذلک الزمان. این مربوط به جملات قبلی است که امروز نخوندم، که حضرت فرمودن یه وقتی می شود که ممکنه مساجدی و مساجد هم پر باشه، علی دلها متفرق باشه و افراد آلوده باشن. تتمه اون و اشاره به اون مسئله، گفت در اون زمان چه باید کرد، علامت یک مؤمن جدی چیه، یک مؤمن حقیقی. فقال، چون حضرت فرموده بودن که به کثرت مساجد و چنین و چنان مغرور نشو، ایها السائل لا تغترن به کثرت المساجد و کذا و کذا، مربوط به اون میشه. سوال میکنه اون وقت علامت مؤمن چیست؟ قال ینظر الى ولی الله فیتولا و الى عدو الله فیتبرع من و انکان حمی من قریبا. علامت یک مؤمن در اصلی که فساد هم بسیار باشه چیه؟ اگر این حالتو داشت که وقتی کسی را میبیند این دوست خداست، در راه خداست، دوستش داره گرچه بیگانه باشه، و وقتی که کسی را میبیند که او دشمنی با خدا میکنه، دوستش نخواهد داشت، دشمنش خواهد بود، گرچه دوست نزدیک، یعنی گرچه از نظر خیشی برخورد و رفاقت معمولی نزدیک باشه. فما علامت المؤمن فی ذلک الزمان؟ قال ینظر الى ولی الله فیتولا و الى عدو الله فیتبرع من و ان کان حمی من قریبا. اگر ببینه پدرش با خدا دشمنی میکنه، فرزندش با خدا دشمنی میکنه، نزدیکی از نزدیکانش با خدا و کارهای الهی دشمنی میکنه، دوستش نداره، ولو پدرش باشه، ولو مادرش باشه، ولو فرزندش باشه. اما یک کسی رو بیگانه است، اصلا دورا دور و ارتباطی هم با هم نداره، میدونه که این با خداست و در راه خداست، اونو دوست داره. که در ارتباط با این مسئله اون آیه شریفه تصریح کرده است لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروحهم. تا اونجا که اینها هستن که رضی الله عنهم و رضوا عنه اولئک حزب الله علی ان حزب الله هم المفلحون. پس اینجور باشه آدم جدی میزان دوستی و دشمنیش این باشه که طرف در راه خداست علاقه مندی، منحرف از راه خداست خیلی. اگر این حالتو داشت انسان انسان مؤمنیست. دیگه در این زمینه هم روایات و تأکیداتی که شده یکی و دوتا و دهتا و ستا نیست. یه جریان چه که گاگاه یادم میاد برزتون رسیده از کنم که تو جنگ جمل بود، اون جنگ کذایی جمل، آقا از سمیر علیه السلام پیروز شدن. در جنگ ها معمول بر این بود دیگه، معلومه، همچنون که در علم بی نظیر، در حلم بی نظیر، در عبادت بی نظیر، در سخاوت بی نظیر، در شجاعت هم بی نظیر. اینجور بود دیگه. گاهی می شد که وقایع عجیبی هم رخ میداد. در یه جریانی در همون جنگ صفین بسی که بوده نقل میشه که یه کسی از لشکر حضرت بی حساب کتاب رفت طرف دشمن. یه حساب کتابی داشت کی بیاد میدون و کی باید در مقابلش اجازه بود بگیره که تناسب هست تناسب نیست، مناسبت دارن با هم اینا در آویز بشن. بی اجازه حضرت رفت بود میدون. از اون طرف یه شجاع قویی از لشکر معاویه آمده بود، آمده بود و خیلی قوی بود. این دید حریف این نمیشه، اینی که از لشکر از تمیر بود دید حریف این نمیشه، دید به جنگ کشته شده. گفتش که من اجازه بده که از آقام اجازه بگیرم باش برگردم، اجازه بگیرم برگردم. گفت باشه برو اجازه بگیر. این برگشت رو گفت یک چیزی آمده که معروفش نیستیم. حضرت فرمودن خب چرا بیگه حساب کتاب رفتیم زن؟ حضرت لباس او رو تنشون کردن، جنگ است دیگه، لباس این سربازشونه که نسبت به اون حریف و طرف ضعیف بود تنشون کردن، آمدن میدون، خودشون آمدن میدون. این شخص قوی یه بسیار شجاع رو خب حضرت حریفش بودن دیگه، معلوم کارش تموم شد. معاویه و امراض جنگو داشتن بررسیش میکردن، دیدن جریان این شد، گفتن عجب، فکر نمیکردیم این بتونه این شخص قوی شجاع بکشه، اینم کشته شد. امراض گفت این اون نبود، این خود آقا امیرالمومنین. معاویه گفت نه، امراض گفت ها، حرفشون شد. امراض گفت حالا امتحان میکنیم این لشکر ویژه به اصطلاح 20,000 بودم غرق در اسلحه بودم، گفت اینا رو فرمان میدیم حمله کنم، اگر غیر حضرت امیر باشه فرار میکنن، آقا که باشم فرار نمیکنن. اونا میدونستن، گفتن باشه. به این لشکر فرمان داده شد، این 20,000 ریختن طرف این شخص آمده میدان. آقا هم میمنه را میسنه قلب را متفرق پاشدن همه اینها را. امراض گفت دیدی که اون شخص نبود، آقا هست امیر بود، آقای شجاع. در جنگ جمل نیز مطلب مشخصه که اونجا البته از شجاعتهای بسیار عجیب از حضرت مجتبی علیه السلام هم ظهور پیدا کرد و بالاخره طلحه و عایشه و اینها که در جنگ بودن اینا شکست خوردن، شکست خوردن. در یک خیمه عایشه جا گرفته بود، اون وقت آقا از تمیر علیه السلام یک کسی رو فرستادن که برو ازش خبر بگیر که کاری داره کاری نداره، رعایت مسائل مختلفی رو برو خبر بگیر. اینو که حضرت فرستادن وارد خیمه که شد، این شخص نقاب زده بود، ناراحت شد که یک نامحرمی رو فرستادید، از تمیر فرستن از من خبر بگیره. ناراحت شد و زبان حالش گلمندی از این جهت بود، نقابش رو زد کنار. اینجاست شاهد مطلب بود، گفت نگاه کن ببین کیم. انا اخوک اقرب الناس الیک نسبا و اشد الناس الیک غضبا. گفت ببین کیم، من برادرتم. نگاه کن دید بله برادرش. گفت از همه مردم به تو نزدیکترم، ولی از همه مردم هم از تو بیشتر ناراحتم. چی شد؟ یعنی حب و بغض برای خدا، لله و فلله. این علامتی است که بسیار مهمه. فما علامت المؤمن فی ذلک الزمان؟ قال ینظر الی ولی الله فیتولاه و الی عدو بالله فیتبرأ منه و ان کان حمیما قریبا. پس عزیزان اینو هر چی بیشتر روش حساب کنیم، دوستیامون دشمنیامون، به هر کسی، به هر جریانی، به هر چیزی دوستی میورزیم، حساب کنیم که خدا راضی باشه. دشمنی میورزیم، حساب کنیم که خدا هم دشمن داشته باشه. این معیار بسیار کارساز و میتواند خیلی کارآمد باشد برای انسان در جهت خیر، که در آن جملات شریفشون آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرمایند اون چه که بین حق و باطل جمع میکند و تفریق میکنه مسئله محبته. جمله‌ای دارن میفرمایند ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. در راه حق از اینکه کمیت وحشت نزنتون، و بر مسیر حق وقتی به حقیت استقامت داشته باشید. بعدش که حالا عرض میکنم شاهد صحبتمون، فان الناس قد اجتمعوا على مائده شبعها قصير وجوعها طويل انما يجمع الناس الرضا والسخط. سخت اینجا نسخر، انما يجمع الناس الرضا والسخط و انما اگر ناقت ثمود رجل واحد فامهم الله بالعذاب لما اموه بالرضا فقال سبحانه و تعالی فاقروها. از نه فهمیدن اون چه که یک پرونده درست میکنه به افراد، دوستی و دشمنیشونه دونبر کنار همن نسبت به یک کار، یکی راضیست که نارضی نیست، دو تا پرونده. یک کسی در مشرق عالم مغرب عالم نسبت به یک کاری هر دو راضیان، یک پرونده. اون چه که افراد را یک کاسه میکنه در ارتباط با پروندهشون نزد پروردگار، دوستی ها و دشمنی هاست. انما یجمع الناس الرضا و سخط. اون وقت ازت مثل زدن در جریان ناقه صالح، اونجا دو تا آیه در قرآن میبینیم. ممکنه که سوال بشه که این دو تا آیه تناقض داره با هم. یک آیه داره که فاقروها، قوم صالح ناقه رو پی کردن دست جمعی. یک آیه دیگه داره فاقرها، یعنی یک نفری کاری کرد. اون وقت چی میشه؟ حضرت بفرمان جهتش اینه که یک نفر کرد، چون بقیه راضی بودن خدا به حساب همه گذاشت. و انما اگر ناقت ثمود رجل واحد فامهم الله بالعذاب لما اموه بالرضا. بعد فرمود فاقروها، و بنابراین خیلی رو دوستی و دشمنیمون عزیزان حساب کنیم. هممون به حمدالله این خوشحالی رو داریم، اون وقت باید در جهت این خوشحالی کار کنیم مقداری، هر کسی خودش میدونه. و اون خوشحالی که داریم اینه که به دلمون که نگاه میکنیم ببینیم که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام رو دوست داریم. به شیطانم اجازه وسوسه ندید که ما دوست نداریم. نخیر، دوست داریم، ولی ضعیفیم. بعد در ارتباط با این محبت آثار محبت دقیق نیستیم. بعد در ارتباط با اون چی که با این محبت داریم باید چقدر پاک و پاکیزه باشیم، چقدر باید خوب باشیم، ممتاز باشیم، همه چیزمون در مسیر دین باشه. ضعیف هستیم، ضعف داریم، بعد ولی به فضل پروردگار این محبت رو داریم. این که حالا این روزها در نقاط مختلف دنیا دلهای متوجه حضرت هستند و برنامه عرض ادب و محبت دیگه، کشورمون که یک پارچه در مراقب مختلفی یه همچه وضعیتی، چون کشور محبت به خاندان رسالت و این چنین اینه که خدا رو شاکر هستیم. ولی باید در ارتباط با این محبت اون وقت کار کنیم، آثار این محبت در همه زندگیمون بروز کنه، آثار این محبت در داخل زندگی، خارج زندگی، برنامه های مختلف، همه و همه چیز. سعیمون بر این باشه که همینطور که یک روز عرض کردم آقا هستم، این فهمیدن که مثل من که نمیتونید باشید معلومه، ولی تو راه من باشید. ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. با ورع باشیم، با تقوا باشیم، کارامون استوار باشه، اون وقتی که در جهت این محبت هی اوج میگیریم. اوج این محبت یعنی گوهری بیمانند تو بالشی اتنا المتمسکین به حبل ولایتنا. خوشا به حال اونایی که شیعه ما هستن، به ولایت من تمسک جستن در دوران غیبت امام است علیه السلام، ثابت در محبت ما، متنفر از دشمنان ما، تا اینکه فرمود اینها هستن که خیلی تعبیر لطیفه، اولئک منا و نحن منهم. اینا از ما هستن، ما از اینها هستیم. رضو بنا ائمه و رضینا بهم شیعه. اینا خوشحال شدن به این که ما امامشون هستیم، ما هم خوشحالیم به این که اینها شیعه ما هستن. رضو بنا ائمه و رضینا بهم شیعه اولئک معنا. اینا با ما هستن در زندگی بعد. خیلی ارزش داره. هیچ احتمالشو نمیدیم که آقا امیر المومنین افرادی خالصانه عرض ادب کنند، نسبت به حضرتش ابراز کنند، حضرت متقابلا لطف نمود، امکان نداره. مهربان، رؤوف، پر عاطفه، عاطفه حضرت مانندی نداره. حتما شنیدین جوونی بود آمد خدمت حضرت و بابام فوت شده، دیوان حساب کتابش که نگاه کردم دیدم که شما بهش بدهکارید، یه مبلغ بالایی هم گفت که بدونید اینقدر بدهکارید تو این دیوان حساب کتاب ما اینقدر بدهکارید. حضرت هم بودم فکر نمیکنم بدهکار پدرت باشم، جوان فهمیده بود، گفت فکر نمیکنید پس نیستید، چون شما وقتی خودتون یادتون نباشه نیست اصلا، قبول که نیست. گفتن نه خب بالاخره دیگه نوشته اونجا، من میدم. پولو دادن رفت قلم بگیرد، چه اشتباهی کرده، بدهی پدر بوده واسه، نه طلب پدر، اشتباه کرده. عجب، هم پدر بدهی داشته هم آمده این پولا رو گرفته. پولی که گرفته بود گرفت و برداشت، و پولام که بدهکار بود پدر اینا رو برداشت، آمد خدمت حضرت و خیلی شرمنده، پدرم بدهکار شما بوده، اشتباه شده، عفو کنید، حالا پولا رو آوردم، هم پولی که گرفتم هم بدهی پدر. حضرت به تعبیر من تو حدیث نداره این کلمه، قاعده مطلب اینه تبسمی کرده باشن، فرمودن ما اون چه دادیم دیگه نمیدیم، همه شما رو خوده دادیم. ممکنه که دوستان اهل شب روز وقت بی وقت این مجلس اون مجلس عرض ادب بخوام بکنن، همین امروز چطور از گوشه و کنار شهر دسته ها جمعیت ها از پایین خیابون بالای خیابون این طرف شهر اون طرف شهر، همچنین عصر هم که با دعوت از طاعت الله صافی مجلس هست و از ساعت 5 به بعد که مشرف بشن به حرم و عرض تسلیت بکنن، اینا همه حساب داره و بعد عکس العمل خواهد داشت و عنایت میکنن، عنایت های بسیار بسیار فوق العاده، آقا هستن آقا هستن. حالا که دلاتون یه تکانی خورد اینم بگم و وقت سلام عرض کنم و انشاءالله به فیض توسل میرسید که مرحوم نوری اون شخصیت مهم علمی دارالسلامی دارن که در بحث خوابه، من کتابی مهمتر از کتابی ایشان در بحث خواب ندیدم، 3 جلده از نظر علمی بحث کردن خیلی مفصل، بعد به مناسبت بحث‌های علمی اون وقت خوابهایی که دلیل صدق در اون خوابها بوده اونا رو یه قسمت آوردن. در این کتاب دارالسلام مرحوم شیخ نوری رضوان الله تعالی علیه این آمده، این جریان ایشان نقل میکنه که جمعی میرفتن زیارت، شرطه هایی که بین را برخورد کردن یک کمی این جمع با این شرطه ها حرفشون شد، یکی بیشتر درگیر شد، این شرطه هم از اهل سنت بود و زد این شیعه را زدن زیادی، این شیعه هم که خب در موضع ضعف و اونم که شرطه و در موضع قدرت و گفت خب شما من زدی، منم که کاری نیستم اینجا، ولی حرم که مشرف شدم وقتی رفتم نجف رسیدم زیارت کردم، زیارت شکایت زیارت میکنم بعد شکایت دستم میکنم، منتظر باش ببین چی میشه. اینم آدم مؤدبی بود به یک معنا، گفت که ما آقا رو بزرگ میدونیم ولی این حرف که تو میگی نیست. اینم آمد زیارت شکایت، گفت آقا کودک زیادی زده چنین چنین. شب شد خواب دید مولا رو، حضرت فرمودن که شکایت شکر، حضرت فرمودن که عفوش کن ببخشش، گفت آقا نمیبخشم. از خواب بیدار شد و با صبح شد به رفاهاش گفت، گفتم خیلی بی‌ادبی آقا، گفتم که بخشیدید، گفت بله خب من کودک خوردم شما کودک نخوردید، نمیبخش ناراحتم. باز آمد زیارت شکایت، شب خواب تکرار شد، فردا نوبت سوم زیارت شکایت، نوبت بعد حضرتو که باز خواب دید فرمودن به خاطر من ببخشش، بابا به خاطر شما که چش، من فکر کردم همینجوری میفهمید ببخش، من سختم بود اون کودک خوردم مشکلم بود، اما به خاطر شما که اول میفرمودین تمام بود دید. چی شده که مصردید ببخشم؟ فرمودن این یک روز با رفقاش با اسب سوار بودن، از کنار قبر من رد شد، رد می شدن، به رفقاش گفت اینجا شخص بزرگی دفن است، من پیاده میشم، شما هم میخوای پیاده بشید بشید، به الانه پیاده شد رد شد، من میخوام جبرانش کنم. جان به قربانش. اون وقت این شخص در برگشت و مراجعت برخورد کرد به همین شرطه ها و اتفاقا اون شرطه هم بود و برخورد و شرطه ها گفت میشناسین؟ گفت بله کتکم زدی. گفت گفتی خبری میشه شکایت میکنی؟ خبری نشده. گفتم خبری نمیشه. گفت چرا خبرها شده تو نمیدونی؟ داستانو گفت، تا گفت گفت عجب، راست خیلی سال قبل بود من پیاده شدم و پیاده اشهد و انن علی جان حالا مگه میشود مرد زن کوچک بزرگ طبقات مختلف میگن السلام علیکه یا امیر المؤمنین؟ آقا لطف نکنن اینه. یک دنیا به همه خیر رسان و محبت کردن. زندگی زندگی سخت عادلانه بود در مسیر حق. دل می سوزه که این شخصیت کارشون به جایی برسه که بگوین صبر تو و فر این غذا و فی الحلق شجا ارا تراسین هبایا لا اله الا الله. در خطبه شقشقی است اما والله لقد تغمس ابن ابي قحافه وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الراه فمدخب ميدانستن إنها مثل من و اسلام مثل محور آسیاب و سنگ آسیاب نباشه تا حرکت کنه پرت میشه. یعنی اسلام بر دائره صحیح میچرخه که محورش من باشم. خوب میفهمیدن کوه با فضیلتی که هیچ پرنده تیز پروازی به گلش نمیرسه اون کوه فضیلت منه. اما کاری کردم مثل کسی که تو گلوش استخوان گیر کرده. اگه کسی تو گلوش استخوان گیر کرده باشه نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه ساکت باشه. جان به قربان مظلومیت، مثل کسی که تو چشمش خار رفته نمیتونه چشمشو ببنده، نمیتونه چشمشو باز کنه. صبر دو و فلعین قضا و فلحلق شجایا مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان. دیگه مثل شب گذشته بود میان بستر آرمیدن، زهر اثر کرده، قرار معجزه ندارن، کم به کم به پا اثر کرده، به بدن اثر کرده، صورت درد شده، گاهی با آقا حضرت مشتبه میزدن، گاهی با آقا سید و شهدا سخن می گفتن، گاهی بیهوش می شدن، گاهی سفارش به ایتام می کردن، سفارش های بسیار داشتن. جان به قربانشون لا اله الا الله. یک وقتم ببینن عرق مرگ بر جبین من. وای ماما با مظلوم آقا، شما میان بستر و مسمومن از دنیا رفتید و دل همه می سوزد و متحسر و عزیزان در خدمتتون و هرچه می فرمودید عمل می ده لا یوم که یوم که اما کربلا هم بستر بود ولی بستری از خاک و خون بود خاک و خون بود بدن پر از جراحت به گونه ای که وقتی بیبی آمدن با تعجب نگاه می کنن چی می کنن ای وای چو رسید زینب مبتلا سوی قتل نگاه پر از بلا رأت الحسین مجدلا فدنت الی بخطوت بیبی قدم جلو گذاشتن نظرت الی به نظرت یه نگاه کردن به این عزیز بدن که مگر تو این حسین من حسین